در تقسیم مفاهیم کلی گفتیم که ما به سه نوع از اونها در اینجا می‌پردازیم و به مفاهیم اخلاقی و حقوقی فعلا کاری نداریم. در اینجا برای تتمیم بحث مقداری درباره این مفاهیم گفتگو می‌کنیم. مفاهیم ارزشی و اخلاقی بحث‌های زیادی داره که اکثرش مربوط به فلسفه اخلاقه. و ما در اینجا که فقط به مفاهیم فلسفه اولا می‌پردازیم، کاری به اون بحث هایی که مخصوص فلسفه اخلاق است نداریم. فقط یک بعد از مسائل ارزشی هست که ارتباط پیدا میکنه با مسائل علم المعرفه و شناخت شناسی. این است که ما در اینجا اگر گفتگویی درباره مفاهیم ارزشی می‌کنیم، فقط در چارچوبه همین بعدی است که مربوط به شناخت شناسی است و سایر مسائل را باید در فلسفه اخلاق مورد بررسی قرار بدیم. مسائلی که در اینجا مطرح میشه، یکی درباره موضوعات اخلاقی است و یکی درباره احکام اخلاقی است و یکی درباره صدق و کذب قضایای اخلاقی و ملاک صدق اونها. اما درباره موضوعات اخلاقی وقتی ما مسائل اخلاقی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم موضوعات این مسائل یک مفاهیم کلی است که معمولاً بیش از عنوان حقیقی فعل متضمن یک خصوصیتی است. مثلاً وقتی ما در اخلاق میگیم راست گفتن خوبه یا دروغ گفتن بده، راست گفتن و دروغ گفتن دو عنوانی است که بر کلام حمل میشه. یا دو صفتی است که برای سخن و کلام آورده میشه. خود کلام یک ماهیتی داره که عبارت است از صوت خاصی از قبیل کیفیات مسموعه است. ولی ما وقتی در اخلاق از راست و دروغ بحث می کنیم، نه از اون جهتی که دارای وصفی است به نام کیف مسموع، از اینجا صحبت می‌کنیم، ماهیت کلام مثلا طبق تعریف معروف صوت مسموعی است که دلالت بر معنا بکنه، ولی ما وقتی در اخلاق بحث میکنیم کلامی را مورد بحث قرار میدیم که مطابق با واقع هست یا مطابق نیست. پس علاوه بر عنوان اصلی کلام یک جهت دیگری هم درش لحاظ میکنیم و اون مطابقت و عدم مطابقتش هست. ولی باز به این اندازه هم در بحث اخلاقی اکتفا نمیشه. بلکه این کلام از اون جهتی که از گوینده ای صادر میشه که میداند مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست و عمدن مطابق با واقع سخن میگه یا عمدن مخالف با واقع صحبت میکنه و این کار را با اختیار خودش انجام میده، تا این قیود را ما در کلام اخذ نکنیم موضوع مسئله اخلاقی واقع نمیشه. هیچ وقت یک کار جبری که هیچ اختیاری انسان درش نداره موضوع مسئله اخلاقی قرار نمیگیره. پس میبینید که علاوه بر عنوان اصلی سخن گفتن چند قید باید درش لحاظ بشه تا بشه موضوع برای یک مسئله اخلاقی. یا مثلا عدل و ظلم که اینها از شایع‌ترین موضوعات مسائل اخلاقی است. از عدل مدح می‌کنیم در اخلاق و براش ارزش قائل می‌شیم و برعکس از ظلم مذمت می‌کنیم و براش ارزش منفی قائل می‌شیم. عدل چیه؟ آیا یکی از ماهیات حقیقی است که ما میتونیم این ماهیت را با یکی از ابزارهای ادراکی خودمون درک کنیم؟ یک واقعیتی است از واقعیات خارجی؟ عدل چنین چیزی نیست. عدل ممکنه مصداقش کلامی باشه که از کسی صادر بشه یا حرکت دستی باشه و یا افعال دیگری، یک ماهیت معینی از قبیل جواهر یا اعراض نداره. خود اون حرکت دست یا حرکت زبان و یا سایر افعالی که عنوان عدل به خود میگیره یک ماهیتی داره و یک صفات ذاتی که اونها موضوع بحث اخلاقی نیست. اون فعل خارجی که دارای یک ماهیت حقیقی است هنگامی که درش ملاحظه بشه عناوین زائده ای موجب این میشه که حقی به حقدار برسه و ناحقی از بین بره، اون وقت عنوان عدل به خودش میگیره. و برعکس اگر کاری موجب این بشه که حقی از حقداری سلب بشه، تجاوز بشه به حق کسی، اون وقت عنوان ظلم برش منطبق میشه. پس موضوع احکام اخلاقی بیش از عناوین ذاتیه خود فعل و ماهیات خود فعل باید یک عناوینی عقل لحاظ کند، تا اینکه موضوع حکم اخلاقی قرار بگیرد. پس طبعاً موضوعات مسائل اخلاقی از قبیل معقولات ثانیه میشه، یعنی خود به خود ما به ازاء خارجی نداره. شما وقتی یک سیلی میزنید تو گوشه یک کسی، اون چه ما به ازاء داره مفهوم ضرب، سیلی زدنه، لطم، این ما به ازاء خارجی داره. حکایت میکنه از دستی که از شما به صورت دیگری خورده. پس مفهوم لطم مثلا میتونه یک واقعیت خارجی را نشون بده. اما این سیلی زدن ظلم است یا عدل، بستگی داره به این که جهات دیگری را شما لحاظ کنید. اون طرفی که سیلی خورده چه کسی بوده و شما که زدید به چه عنوانی زدید، به چه قصدی زدید و کارتون اختیاری بوده یا نبوده. اگر این سیلی را شما به عنوان قصاص از یه سیلی دیگری زدید، این ظلم نیست. یک کسی به شما سیلی زده بوده، شما هم قصاص کردید، این ظلم نیست، هیچ ارزش منفی نداره. اما اگر ابتداءً به ناحق زده باشید، این ظلم. اگر احیاناً این سیلی به عنوان تأدیبی بود و شما حق داشتید کسی را تأدیب کنید، قانون شرع به شما اجازه داده بود که کسی را به این صورت تأدیب کنید، این کار شما هیچ ظلمی نیست. پس برای اینکه بر این حرکت عنوان عدل یا ظلم منطبق بشه، غیر از عنوان ذاتی خود فعل که زدن هست، چیز دیگری را باید در نظر بگیرید و اون چیزی را که شما میخواد در نظر بگیرید عقل است که اون را لحاظ میکنه، مقایسه میکنه چیزی را با چیزی، با سوابقش، با لواحقش، با آثاری که برش مترتب میشه، اون وقت این عنوان را انتزاع میکنه. پس مسائل اخلاقی موضوعاتشون عبارتند از یک عناوین انتزاعی که با در نظر گرفتن جهات مختلفی از یک فعل انتزاع میشه. پس از قبیل ماهیات و معقولات اولا نیستند، از قبیل مفاهیم منطقی هم نیستن، چون اتصافشون در خارجه. کار خارجی عدل است یا ظلم، نه مفهوم ذهنی. پس اینها مندرج میشن در معقولات ثانیه فلسفی. منتها از اون معقولات عامه فلسفی نیستند، بلکه یک جهات خاصی را شما در اینها لحاظ میکنید، لحاظ کردنش هم انگیزه هایی داره. پس سنخ اینها از سنخ معقولات ثانیه فلسفی است، ولی نه از معقولات عامه فلسفی. از این جهت در فلسفه اولا ازش بحث نمیشه و برای اینکه ما در فلسفه اولا از معقولات عامه فلسفی بحث میکنیم، از امور عامه، اون کلی که میگفتیم اینجا به درد میخوره. ولی سنخشون سنخ معقولات ثانیه فلسفی است. البته باز توجه دارید که معقولات ثانیه که میگیم در مقابل ثالثه نیست، در مقابل معقولات اولاست. یعنی غیر معقولات اولا هرچه هست بهش میگیم معقولات ثانیه، برای او چندین واسطه بخوره، ثالثه و رابعه و خامسه هم اگر باشه اصطلاحا بهش میگن معقولات ثانیه. ثانیه یعنی غیر اولا. خب پس دانستیم که موضوعات مسائل اخلاقی نه از قبیل مفاهیم منطقی هستند، نه از قبیل ماهیات، مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا. اما احکام اخلاقی یعنی محمولات در مسائل اخلاقی، اینجاست که معرکه آرایی است که این محمولات در مسائل اخلاقی از چه قبیلی هستند و از کجا پیدا میشن و ذهن چگونه اینها را درک میکنه. اگر بخواهیم همه نظریات را بررسی کنیم بحث ما به درازا میکشه. سعی میکنیم که فشرده این مسئله را بیان بکنیم، چون خودش هم جنبه استطرادی داره کم و بیش. از کلام بعضی از متقدمین برمیاد که احکام اخلاقی را از قبیل معقولات اولا و مفاهیم ماهوی حساب می کردن. افلاطون معتقد بود که خیر دارای مثالی است فوق تمام مثال ها. پس یک امر حقیقی را معتقد بود که در خارج هست در عالم مجردات به نام خیر، و این خیر اضلالی و سایه هایی در عالم ماده و جسمانیات داره و افعال اخلاقی ما اون چه خیر هست سایه اون مثال خیر است، ایده خیر، مثل سایر ماهیاتی که در این عالم وقتی تحقق پیدا می کنند وجودهای مادیشون طبق نظر افلاطون سایه هایی است از اون فرد مجردشون، از رب و نوعشون، از مثالشون. طبق این نظر اگر این نسبت صحیح باشه به نظر افلاطون خیر یک امر حقیقی عینی است و مثالی در عالم مجردات داره که، و بعد هم اگر نفس سعادتمندی باشه ملحق به او خواهد شد. ولی نقل شده که ارسطو بر افلاطون خورده می گرفت و می گفت که خیر امر عینی نیست. علاوه بر این که اون مثل افلاطونی را قبول نداشت، به خصوص روی خیر تکیه می کرد که خیر یک امر حقیقی عینی نیست. اگر این نقل صحیح باشه حق با ارسطو است. و ولی در این که به هر حال مفهوم خیر چگونه پیدا میشه و ما چگونه اون را تعقل میکنیم تا اونجا که به دست ما رسیده، بیان رسایی از ارسطو و نه از افلاطون نقل نشده. بیانی داره ارسطو درباره ملاک خیر و شر در فلسفه اخلاق که در جای خودش بیان شده و به اون نمی پردازیم، که ملاک خیر و شر را وسطیت می دونه، اعتدال بین افراط و تفریط می دونه. ولی به هر حال مفهوم خیر چگونه در نفس پیدا میشه و ما چگونه اون را تعقل میکنیم ظاهرا بیانی از ایشون نقل نشد. پس تا اینجا ما میتونیم بگیم که دو نظر کلی از قدما درباره مفهوم خیر و شر وجود داشته، که یکی عبارت هست از این که خیر امر حقیقی است و امر عینی است و در خارج مثالی دارد مجرد مثل سایر امور حقیقی. در مقابلش هم نظر دیگری هست که خیر امر حقیقی نیست و اگر سایر ماهیات هم مثال مجردی داشته باشند خیر نمیتونه مثال داشته باشه. در بین متأخرین گویا ابتدای این نغمه از هیوم بوده. این مسئله مطرح شده که این مفاهیم خیر و شر و مفاهیم ارزشی یک سنخ مفهوم خاصی هستن که عقل ما درک میکنه، درک کردنش هم البته طبق نظریه هیوم کیفیت خاصی داره که نمیخوایم به تفصیل درباره اون بپردازیم. در حال این مفاهیم را به نحوی حاکی از عواطف و احساسات و گرایش های قلبی می دونه. باز متأخرین از او مسئله را دنبال کردند و به اینجا رسیدند که مسائل اخلاقی از قبیل فرمانها و امر و نهیها هستند و به عبارت دیگه مفاهیمی است انشائی. وقتی میگیم فلان کار را باید کرد، این یک انشائی است، از قبیل خبر نیست. خبر یحتمل الصدق و الکذب، ولی این فرمانه، راست و دروغ نداره. از این جهت چنین تصور کردند که خاصیت مفاهیم ارزشی این است که مشتمل بر امر و نهیه. با اون وقت گشتن دنبال آمر و ناهیش، که کی هست که امر میکنه، و در این باره باز نظرهای مختلفی پیدا شده که بعضی گفتند امر کننده و نهی کننده عقل عملی است، بعضی گفتند عقل جامعه هست، اونهایی که قائل به اصالت جامعه هستند، بعضی گفتند این امر و نهی ها به خدا منتهی میشه و او باید احکام اخلاقی را صادر کنه و از این قبیل. پس در اینجا دو تا سوال برای ما مطرح میشه. یکی این که آیا احکام اخلاقی محمولات در مسائل اخلاقی از قبیل امر و نهی ها هستند و اصولا شکل اصلی قضیه اخلاقی این است که به شکل انشاء باشه نه به شکل قضیه خبریه، و اگر به صورت قضیه خبریه در میاد این یک تفننی است از ذهن و لا شکل اصلیش اونایی که به صورت فرمان باشه. آیا اینه یا نه؟ مسئله دیگه این است که هر طرف قضیه را ما پذیرفتیم، مخصوصا اگر نپذیرفتیم که مفاهیم اخلاقی از قبیل انشاءات هستند، از قبیل فرمان و نهی هستند، اگر اینا نپذیرفتیم باید ببینیم که این مفاهیم از کجا پیدا میشن و ذهن چگونه اینها را درک میکنه. اما راجع به مسئله اول باید عرض کنیم که قوام حکم اخلاقی یا قضیه اخلاقی به امر و نهی نیست و اون چرا ما از مفاهیم ارزشی درک میکنیم به دو صورت میشه بیان کنیم. هم میشه به صورت قضیه خبریه بیان کرد، هم میشه به صورت جمله انشائیه ادا کرد و این از خاصیت قریحه انسانی است که بسیاری از مفاهیم را به دو شکل میتونه بیان بکنه. ما میتونیم بگیم عدل خوب است، عدل صفت ممدوحی است، عدل لازم است. این شکل خبری قضیه. میتونیم تمام مسائل اخلاقی را به صورت قضایای خبریه بیان کنیم بدون اینکه هیچ اشکالی در طرح مسائل و اثبات مسائل پیش بیاد. و میتونیم هم به صورت انشاء بیان بکنیم، این باید راست گفت، اعدلو، به جای اینکه بگیم العدل و حسنان بگیم اعدلو هو اقرب للتقوا. پس چنین نیست که مفاهیم اخلاقی قوامشون به انشاء باشه. و اما اینکه چگونه است که گاهی به صورت انشاء بیان میشه و گاهی به صورت خبر، نات ذهن. ما میتونیم یک قضیه ای را به صورت قضیه حملیه بیان کنیم و میتونیم به صورت قضیه شرطیه بیان کنیم. مثال معروف که انکانت شمس طالعتن فنهار و موجودن، این قضیه شرطیه. مفاد قضیه شرطیه رو میتونیم به صورت قضیه حملیه بیان کنیم، بگیم وجود النهاره مشروطون به طلوع شمس، یا بگیم که طلوع شمس با وجود نهار تلازم دارد، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. شکل‌های دیگری از قضیه هم ممکنه ساخته بشه که نه حملی باشه نه شرطی، چنان که منطق‌دانان جدید روابط قضایا را منحصر به حملی و شرطی نمی‌دونند، اقسام دیگری هم برای قضیه قائلند. ولی به هر حال همه اینها میشه با بازگردونده بشه به قضایای حملیه. حتی اونجا که کسی امر میکنه یا نهی میکنه، ممکن است امر و نهی خودش را به صورت جمله انشائی بیان کنه، ممکن است به صورت جمله خبری بیان کنه. میتونه بگه که الصلاه واجبتون، میتونه بگه صلی. و ما بسیاری از احکام داریم در قرآن شریف و در روایات که به صورت جمله خبریه بیان شده، هیچ اشکالی هم تولید نمی کنه. پس این یک خاصیت ذهن است و این قریحه است انسانی که مفاهیم را با شکل‌های مختلفی میتونه بیان بکنه. این راجع به مسئله اول. خب حالا که نپذیرفتیم که قوام مسئله اخلاقی به امر و نهی هست، ما باید یک توضیحی بدیم که چگونه این مفاهیم پیدا میشه. این مفاهیم را به طور کلی میشه به دو دسته تقسیم کرد، که یک دستش با انشاء مناسبت بیشتری داره و یک دستش با خبر. اون چه با انشاء بیشتر مناسبت داره همون است که تعبیر میکنیم به باید و نباید، یجب لا یجب، ینبغی لا ینبغی. باید راست گفت، این باید یعنی چی؟ از کجا پیدا میشی و چگونه ذهن بهش نائل میشی؟ یا نباید دروغ گفت، این نباید چجور مفهومیه؟ از کجا پیدا میشی؟ دسته دوم مفاهیمی از قبیل حسن و قبح، زشت و زیبا. فلان کار زشت، فلان کار خوبه، حسنون او قبیح. این مفاهیم چجوری پیدا میشه؟ شاید در بین اهل نظر از سابقین چنین مشهور بوده که مفهوم حسن و قبح مثل بسیاری از مفاهیم دیگه مفاهیمی هستند که عقل خود به خود به اونها نائل میشه. یعنی بدیهی و تصوره، اولی گل ارتسام، به حسب تعابیر مختلفی که می کنند. مفهوم کسبی نیست، ذهن ما اینطور ساخته شده که این مفهوم رو درک می کنیم. کما این که درباره تصدیقش هم چنین نظریه‌ای وجود داشته و داره که احکام عقلیه تصدیقاتش هم تصدیقاتی است که عقل بالفطره بهش نائل میشه. و در شکل فنیش گفته میشه که این مفاهیم بدیهیات عقل عملی است. فرقش با سایر مفاهیم این است که عقل نظری به آنها نائل میشه، این مفاهیم را عقل عملی بهش نائل میشه. هم مفاهیم تصوریش و هم تصدیقیش. پس حسن و قبح طبق این نظر احتیاج به تعریف نداره، دنبال منشأش هم نباید بگردیم، ما خود عقل این مفهوم را خود به خود درک. خب اینها کار را راحت کردند، ولی خب این ادعا که مفاهیم خود به خود در عقل پیدا میشه برای همه کس قابل قبول نیست. حتی در بدیهی ترین مفاهیم مثل مفهوم وجود، صرف ادعای این که این مفهوم اولی گل ارتسام است و عقل خود به خود نائل میشه، این قابل قبول نیست. و با بیانی که ما در کیفیت پیدایش معقولات داشتیم روشن شد که مفاهیم عقلی بدون، یعنی مفاهیم کلی بدون یک ادراک حضوری قبلی امکان تحقق ندارن. عقل خودش به ما این که مدرک مفاهیم هست در ذات خودش هیچ مفهومی را نداره. این مفاهیم کلی از یک ادراکات جزئی که با علم حضوری قبلا درک شدن گرفته میشه، بعضی هاش هم از علوم حصولیه. پس ما همین که بگیم مفهوم حسن و مفهوم قبح در مورد افعال اخلاقی عقل خود به خود درک میکنه، این با نظر موشکافانه فلسفی منافات داره. اینجور ادعا ادعای محققانه و فیلسوفانه نیست. باید توضیح بدیم که این حسن و قبح عقل به چه صورت بهش نائل میشه. حالا صرف نظر از این که آیا ما یک عقل خاصی به نام عقل عملی داریم یا نداریم، عقل یک قوه شاید بیشتر نباشه و تقسیم عقل به عقل نظری نه به حسب قوه عقله. صرف نظر از این جهت به هر حال این مفهوم چه نظری باشد چه عملی، چه مال یک قوه باشد چه مال دو قوه، باید تبیین کنیم که از کجا پیدا میشه. با توجه به این که روشن کردیم که حسن و قبح، شاید هم مستقیما نگفتیم ولی ضمناً معلوم شد که از اشیاء حقیقی و عینی خارجی نیست. وقتی میگیم راست گفتن خوبه، این خوبی راست گفتن یک امر عینی که ما به ازای خارجی داشته باشه نیست. بشه با چشم ببینن یا با مثلا دماغ بو کنن یا با حس دیگری یا ابزار دیگری درکش کنن، اینجوری نیست. ما به ازای خارجی نداریم. پس محمولات مسائل اخلاقی هم مثل موضوعاتش باز از سنخ معقولات فلسفی است، منتها معقولات خاصه. وقتی این چنین شد ما نمیتونیم بگیم که یک ادراک حضوری خاصی نسبت به مصداق حسن داشتیم که عقل اون را به صورت مفهوم کلی در میاره و درک میکنه. مثلا سفیدی را ما با چشم میبینیم، عقل اون را به صورت مفهوم سفیدی درک میکنه. میشه کلی، وقتی مفهوم کلی شد کار عقل است که درک بکنیم. اینجا هم اگر یک حسن فعلی قابل درک داشتیم که یکی از قوای ما اون را درک میکرد، یکی از اندامهای حسی ما، از ابزارهای ادراک ما بهش نائل میشد، بعد مفهوم کلیش را عقل درک میکرد، مطلب تمام بود. ولی این چنین نیست. ما حسی نداریم که خوبی راست گفتن را درک بکنیم. خب آیا یک مصداقی در نفس ما داره که با علم حضوری بیابیم؟ گفتیم که با علم حضوری فقط میتونیم نفس را درک کنیم، قوای نفس را، افعال نفس را و انفعالات نفس را. باز خوبی اخلاقی، خوبی راست گفتن نه خود نفس است، نه یکی از قوای نفس است، نه فعل نفس است، نه انفعال نفس. پس با علم حضوری هم درک نمیشه. پس خیر یه ماهیت حقیقی نیست. مفهومی که از خیر داریم، مفهومی که از حسن اخلاقی داریم، این مفهوم از قبیل مفاهیم ماهوی نیست. ناچار از اون سنخ مفاهیمی است که عقل با در نظر گرفتن جهات خاصی یا مقایساتی که بین دو چیز انجام میده یا بین چند چیز اون مفاهیم را درک میکنه یا بفرمایید میسازه. خب مفهوم خوبی را چگونه میسازیم ما؟ به نظر ما مفهوم خوبی و بدی بحث در بارش دو جنبه داره. یکیش راجع میشه به تحلیل زبان که چگونه این لغت را ما در بین لغات برای کار خوب و بد انتخاب کردیم، و یکیش جنبه علم المعرفه حقیقی داره. یعنی اگر زبانی هم وجود نداشت، لغتی هم وجود نداشت، جای اون بحث بود. اما اون چه مربوط به زبان میشه که پوزیتیویست های جدید، طرفداران فلسفه لینگویستیک، تحلیل زبانی خیلی بهش علاقه دارن و خیال میکنن که همه بحث های فلسفی برمیگرده به همین تحلیل لغات. در اینجا اتفاقا چنین بحثی جا داره، نه به این معنا که واقعا بحث حسن و خوب به عنوان دو مفهوم اخلاقی با تحلیل زبانی حل میشه، نه، یک بعدی مربوط به تحلیل زبانی داره و اون اینه که ما یک صفاتی را در اشیاء محسوس می‌بینیم که از آنها به حسن و جمال و مانند اینها تعبیر می‌کنیم. گل را که ما می‌بینیم می‌گیم گل زیباست، و بعضی از مناظر ناهنجار را وقتی مشاهده می‌کنیم می‌گیم زشت. شبیه اینها را در غیر مرئیات، غیر مبصرات هم داریم، ولی معمولا زشت و زیبا را ابتداعا در مرئیات به کار می‌بریم. گاهی هم میگیم آواز زیبایی است، در اصوات هم زیبایی را به کار می‌بریم، ولی ظاهرا اصل زیبایی را در مرئیات هست و بعد در غیر مرئیات به واسطه نوعی توسعه در مفهوم استعمال میکنه. ما یک حسنی در مبصرات میبینیم. حالا چرا ما بعضی چیزها را زیبا حساب میکنیم و بعضی چیزها را زشت؟ سرش چی هست؟ این مسئله ایست باز مربوط به فلسفه علم الجمال که ما به تفصیل درباره اون نمیتونیم بپردازیم، ولی همه بحث ها به هم قاطی میشه. اون چه مسلمه است اینه که اون مرئیاتی که از دیدن اونها نوعی لذت برای ما حاصل میشه به هر دلیلی باشه، اونها را زیبا تلقی میکنیم و اونهایی که از دیدنش نوعی انزجار، اشمئزاز، نفرت در ما پیدا میشه به هر دلیلی باشه اون را زشت تلقی میکنیم. پس زشت و زیبا در واقع از رابطه‌ای بین ما و شیء مرئی انتزاع میشه. اون صورت دیدنی که برای ما لذت بخش باشه اون را زیبا میدونیم و عکسش را زشت. این در اشیاء حسن و خوب، در اشیاء عینی. بعد این مفهوم را توسعه میدیم به غیر دیدنی ها، صدا را هم میگیم زشت و زیبا. بعد توسعه میدیم به مفاهیم، به مفهوم ها هم میگیم مفهوم زشت است یا مفهوم زیبا. به تخیلات و آنچه مربوط میگیم شعر زیبایی است یا شعر زشتی است. اینها همه از قبیل توسعه است که در اون مفهوم اصلی داده شده و این یکی از هنرهای انسانه، یا بفرمایید از باب تنگنایی است که انسان بهش مبتلا میشه. یعنی میخواد یک درک خودش را به صورتی بیان کنه، لفظ نداره، در تنگنای لفظ قرار میگیره، از الفاظ دیگری آریه میگیره، توسعه ای در اون مفهوم ها میده، ابتدا به صورت مجازه، کم کم وقتی بی قرینه دلالت بر معنا میکنه به صورت حقیقت در میاد. خلاصه پس ابتدای حسن و قب در مرئیات، کمک کمک توسعه داده میشه به غیر مرئیات از سایر محسوسات، کم کم توسعه داده میشه به غیر محسوسات هم. شعرم میگیم زیباست یا زیبا نیست، ولی این زیباییش از نه از قبیل صوت هست، صوت شعر را نمیگیم زیباست، خود اون معنایی که در شعر گنجانیده شده، اون تشبیهات و استعارات، اونها را میخوایم بگیم زشت است یا زیبا. و بالاخره کار توسعه به جایی میرسه که افعال را هم از یک دیدگاه خاصی توصیف میکنیم به زشت و زیبایی. اما به هر حال رابطه ای بین فعل و بین یک شیئی باید در نظر بگیریم تا به اون ملاحظه بگیم زشت است یا زیبا. در دیدنی ها چه نوع رابطه ای را در نظر میگرفتیم؟ این که این شیء دیدنی برای من لذت بخشه، طبع من میپسنده، تلاعم داره با نفس من، ملایمت داره، توافق داره، هماهنگی داره. این رابطه رو که در نظر می گرفتیم می گفتیم این صورت زیباست، این شکل زیباست. در صدا هم همینطور، اگه یک صدایی بود که به گوش من که می خود خوشم می اومد، یعنی با قوه شنوایی من ملایمت داشت، هماهنگی داشت، طبع من در اون چه مربوط به شنیدن هست اون را می پسندید، می گفتم صدای زیباییست. حالا وقتی می خواهیم بگیم کاری زیباست، این کار را باید با چی بسنجیم تا بگیم که این کار زیباست یا زیبا نیست؟ طبعا اون کسی که می خواد کار را متصف کنه به حسن و قب با خودش می سنجه، یا امثال خودش. اما کلام در اینه که با کدام قوه خودش می سنجه. عموم مردم با همون قوای حیوانیشون می سنجند، صرف نظر از مسائل خاص انسان، چیزهایی را خوب می دونند که شهواتشون، امیالشون باش موافق باشه. ولی کمک کمک وقتی مجبور میشند که خصایص انسانی را به کار بگیرن، یا مجبور نمیشند بلکه خودشون میفهمند که انسان بالاتر از حیوانه و باید یک کمالات دیگری را واجد بشه، کار را در رابطه با کمالی که باید برای نفسشون پیدا بشه با اون می سنجن. یا به تعبیر دیگه با اون گرایش های بلند انسانی، نه با اون گرایش های حیوانی، اون چیزهایی که نفس انسان به ما این که انسان است با اون آرمان ها مجهز شده، با اون گرایش ها سرشته شده، توافقش با اونها موجب این میشه که بگه این کار خوبه. پس صفت خوبی و بدی در اخلاق از نظر زبانی ابتدا از خوبی و زشتی در محسوسات گرفته شده، کم کم توسعه داده شده تا به معنویات، تا به کارهای اخلاقی. این بحث زبانیش تمامه. اما از نظر علم المعرفه این مفهوم چگونه پیدا میشه؟ از اینجا پیدا میشه که نفس انسان دارای کمالاتی است که سابقین مجموع اونها را به عقل تعبیر میکردن، یا نفس ناطقه. از اون جهتی که دارای نفس ناطقه انسانی است، چیزهایی را میپسنده، یعنی توافق داره با اون مقام عالی انسانیش، و چیزهایی را نمیپسنده، یعنی با اون مقام عالی انسانیش، با اون کرامت انسانی سازگار نیست. اونهایی که موافق هست میگه خوب، با اونهایی که نیست میگه بد. ولی عموم مردم اون کمالی را که لایق انسان است و کمال حقیقی انسان است نمیشناسن. به همون اندازه‌ای که معرفت دارند و درک میکنند افعال را با همون میسنجند و به همون معیار حسن و قب برای افعال قائل میشن. اگر کسی کمال حقیقی انسان را بشناسه و ارتباط کار را با اون کمال درک بکنه، او حقیقتا خواهد فهمید که چه کاری واقعا خوبه و چه کاری واقعا بده. این به طور کلی. پس مفهوم حسن و قبح اخلاقی از نظر ارتباط با مفهوم حسن و قبح در محسوسات روشن شد که از توسعه اون مفهوم پیدا شد. ملاکش هم توافق با کمال نهایی انسان است، یا بفرمایید اون چه نفس ناطقه انسانی از اون جهتی که یک موجود شریف و برتر از حیوان هست میپسنده. حالا کدوم نفسی دارای این مرتبه هست و این مرتبه درش فعلیت پیدا کرده و میتونه رابطه افعال را با خودش درک بکنه، اون یه مسئله دیگری است. مقام اثباتشه، محل بحث ما در تحلیل مفهوم حسن و قبح. یه دسته دیگه مفاهیم هم داشتیم، مفاهیم انشایی مثل باید و نباید، که اینها از کجا پیدا میشه. این مفاهیم هم مفاهیمی است از سنخ معقولات ثانیه فلسفی، ولی با یک ویژگی، یعنی از معقولات عامه باز نیست، معقولات فلسفی خاص است. این است که در فلسفه اولا مورد بحث واقع نمیشه. چه خصوصیتی داره؟ یعنی یک بعضی از اون مفاهیم عام را میگیریم، یک جهت خاصی بهش اضافه میکنیم، اون وقت میشه اون مفهومی که در یک علم خاصی مثل علم اخلاق مورد بحث هست و متکفل بیانش طبعا فلسفه همون علمه، فلسفه اخلاقه. این مفاهیم به نظر ما از مفهوم ضرورت بالقیاس گرفته شده. میدونید که در فلسفه مفهوم وجوب و امکان به سه قسم و همچنین امتناع به سه قسم تقسیم میشه، قیاس و وجوب بالغیر. امکان هم همینطور، امتناع هم همینطور، منتها در مورد امکانش میگن امکان بالغیر محاله، از این جهت این قسم حذف میشه از نقطه. حالا کار به امکان و امتناعش نداریم ما. وجوب سه قسم. یه وقت وجوب ذاتی است مثل وجوب واجب الوجود، یه وقت وجوب وجوب بالغیر است مثل وجوب ممکنات، یه وقت وجوب بالقیاسه. دو چیز را با هم میسنجیم، میبینیم آیا فرض این یکی مستلزم فرض دیگری هم هست یا نه. اونجایی که نیست میگن امکان بالقیاس، اونجایی که فرض یکی مستلزم فرض دیگری باشه بهش میگن واجب بالقیاس. مثلا میگن اگر دو تا واجب الوجود به ذات فرض کنیم نسبت به همدیگه امکان بالقیاس دارن، یعنی فرض یکی مستلزم فرض دیگری نیست. ولی اگر مخلوقی را فرض کنیم، فرض مخلوق مستلزم فرض خالق است. پس مخلوق خالق نسبت به مخلوق ضرورت بالقیاس داره، یعنی اگر مخلوقی فرض کردید باید فرض خالقی هم بشه. و عکسش هم هست، فرض علت، علت تامه مستلزم معلول است، پس معلول نسبت به علت تامه ضرورت بالقیاس داره. اما علت، چه علت تامه باشه چه علت ناقصه، نسبت به معلول ضرورت بالقیاس داره. فعل نسبت به نتیجه نوعی علیت داره، یعنی تا کار انجام نگیره نتیجه برش مترتب نمیشه. مایی که طالب کمال و سعادت هستیم بالفطره، باید کاری انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواد به اون نتیجه برسید باید علتش را که فعل هست انجام بدید. این باید حکایت میکنه از ضرورت علت که اینجا علت ناقصه هم هست نسبت به معلولش. پس از این ضرورت بالقیاس، ضرورت بالقیاس مفهومی است فلسفی، ولی در این مورد خاص با این خصوصیت وقتی در نظر گرفته میشه که فعل اختیاری صادر از یک موجود مختار در رابطه با نتیجه خودش باشه، این خصوصیات مربوط میشه به افعال اخلاقی. پس وجوب اخلاقی نوعی ضرورت بالقیاس هست با این خصوصیات که باید از فاعل مختار سر بزنیم. و صلی الله علی محمد.